أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. از بحث درباره لزوم یا عدم لزوم جستجو در مورد ادعای زنی که متهم است، مبنی بر اینکه همسری ندارد، عرض کردیم اقوال مختلف ذکر شده. امام رحمت الله علیه احتیاط مستحبی لزوم فحص را احتیاط مستحبی می دانند. ظاهر کلام مرحوم سید این بود که احتیاط واجب است. اینها دو وجه جمع بود برای مسئله، برای روایاتی که در این باره وارد شده است. یه وجه سوم و چهارمی هم ذکر شد. تا اینجا ما چهار وجه برای دو دسته، چهار وجه جمع برای دو دسته از روایات ذکر کردیم. یه دسته روایات که ظهور در عدم لزوم فحص داره، یک دسته روایات یا یه روایتی مثل صحیحه ابی مریم دال بر لزوم فحص بود. خب ما تا اینجا چهار وجه ذکر کردیم. مرحوم آقای حکیم اینجا یه مطلبی دارن که حالا ذکر مطلب ایشون هم خالی از فائده نیست. ایشون در این مسئله قائل به احتیاط استحبابی شده، خلافاً لصاحب العروه، لکن یک کلامی رو از شهید ثانی در مسالک نقل کرده و در اون اشکال کرده. دقت بکنید، عبارت صاحب مسالک اینه: ولیس السؤال شرطا فی الصحه للاصل و حمل تصرف المسلم علی الصحیح و قد روا احمد بن ابی نصر و غیره قال قلت للرضا علیه السلام، بعد اون روایت امین ابن ابی نصر را نقل میکنه که همون روایت اشعری است. صاحب مسالک فرموده سؤال و فحص و جستجو شرط در صحت نیست. دو دلیل برای این منظور ذکر کرده، یکی اصل و یکی حمل تصرف مسلم بر صحیح، اینکه فعل یک مسلمانی را ما بر صحیح حمل بکنیم. البته در همین موضع از صاحب شرایع در بحث متعه نقل میکنه که در صورتی که زن متهمه باشد فحص مستحبه. وقت مرحوم آقای حکیم به صاحب مسالک اشکال کردن، می فرماید ولکنه، بله، اصل را یه معنایی براش میکنه و می فرماید ولکنه غیر ظاهره. دقت کنید، ایشون در مورد این دو دلیل اول توضیح میده این دو دلیل چیه، بعد رد میکنه. صاحب مسالک دو تا دلیل آورده برای استحباب فحص. دقت کنید، این دو دلیل برای استحباب فحص، اونم در فرض اتهامه. یکی اصله. ایشون دو احتمال در مورد این اصل ذکر کرده و هر دو را رد کرده. دقت کنید، میگه و کان المراد من الاصل عموم الادله. منظور از اصل در کلام شهید ثانی عموم ادله است. عموم ادله یعنی چی؟ این اصل منظور اصل عملی و اینها نیست. عمومات ادله اقتضای صحت داره، اقتضای اینو داره که اگر بدون فحص این عقد واقع شده باشد صحیح باشه. عمومات ادله مثل اوفو بالعقود یا عمومات نکاح، اینا اقتضا میکنه که این عقدی که با این زن متهمه واقع کرده صحیح باشه. حالا فحص نکرده اما به اقتضای مقتضای عمومات ادله این عقد صحیح و لازم الوفا است. وقت ایشون به این احتمال اشکال کردن، میگه ولکنهو غیر ظاهر الجریان مع شبهت الموضوعیه. میگه عمومات ادله در شبهات حکمیه جریان پیدا میکنه، نه در شبهات موضوعیه و مصداقی. اوفو بالعقود به صورت کلی میتونه در یه جایی راجع به یک حکمی که مشتبه هست کارساز باشه، اما اگر شبهه موضوعی باشد مثل اینجا، اون عمومات کارایی نداره. لذا احتمال اول رو ایشون رد میکنه. احتمال دومی که درباره اصل میدهد اصالت و عدم المانع. میگه ما شک داریم این عقدی که با زن متهم واقع کرده مانعی در برابرش بوده یا نه. اصل عدم مانع اقتضا میکنه این مبتلا به مانع نبوده. آیا این اتهام مانع صحت عقدشه؟ ما شک داریم، شک در وجود مانع داریم در مقابل صحت عقد. ایشون میگه این هم مردوده. چرا؟ چون اصالت و عدم المانع در جایی جریان پیدا می کند که حالت سابقه نباشه، و اینجا این حالت سابقه هست. این زن قبلا شوهر داشته، ازدواج کرده بوده. و اما اصالت و عدم المانع فغیر مترد فی صورت سبق المانع کما اذا علم ان لها زوجا. حالا اینجا مانع اتهامه، مثل اونجایی که کسی یقین دارد در گذشته این شوهر داشته، الان شک بکنه که آیا اون مانعیت داره یا نه. خب با وجود این حالت سابقه دیگه اصالت و عدم المانع جریان پیدا نمی کنه. لذا استناد به اصل برای استحباب فحص رو ایشون رد می کنه. اما دلیل دوم یعنی حمل و تصرف المسلم علی الصحیح، خب ایشون می‌فرماید که این هم نمیتونه اینجا اثبات کنه این مسئله رو. چرا؟ برای اینکه اینجا بحث در یه مطلبی است غیر از اون چه که اون حمل فعل مسلم بر صحت بر اون دلالت میکنه و مثله فی الاشکال حمل و تصرف علی الصحت. چرا؟ فانه غیر ظاهر الشمول لما نحن فی. یه اون حمل فعل مسلم بر صحت اینجا کارایی ندارد. چرا؟ مما کانت تصرف حلالا او حراما، جایی که بحث در اینه که تصرف حلال است یا حرام، لا صحیحا او فاسدا، نه در جایی که بحث در صحت و فساده. یه وقت بحث در اینه که این کاری که این مسلمان انجام داده حلال یا حرام، اما یه وقت بحث در اینه که این کار او صحیح یا باطله. میگه اینجا عرض به حضور شما موردش با مورد حمل و تصرف علی الصحه فرق میکنه، لذا شامل ما نحن فی نمیشه. بنابراین هر دو دلیل صاحب مسالک برای حکم به استحباب فحص مردوده. خب چه باید بکنیم؟ میگه خب باید بریم سراغ روایات. روایات چی میگن؟ یه اشکال دیگه البته ایشون اینجا میکنه، میگه بر فرض حمل و تصرف علی الصحه، حمل فعل مسلم بر صحت اگر شامل ما نحن فی هم بشود، ما در مقابل صحیحه ابی مریم رو داریم که بدون فحص حکم به صحت نمی کنه، صریحه. لذا بر فرض حمل فعل مسلم بر صحت اقتضا کند که این عقد صحیحه، لکن صحیحه به ابی مریم دال بر لزوم فحصه و اون دلالت میکند بر اینکه بدون فحص عقد صحیح نیست. خب پس چه باید بکنیم؟ میگه این پس این ادله صاحب مسالک میره کنار، تنها راه جمع بین روایات، از یک طرف روایاتی داریم دال بر عدم لزوم فحص که عمده اونها روایت اشعری است و برخی دیگه نظیر اون، از این بر روایت صحیحه یا صحیحه ابی مریم رو داریم که دال بر لزوم فحص. خب ما از ظاهر روایت صحیحه، از روایت صحیح روایت ابی مریم یا صحیحه ابی مریم رفعیت میکنیم به نفع روایت اشعری، به عبارت دیگر بین اینها جمع میکنیم، میگیم روایت اشعری دلالت میکند و بقیه روایات دلالت میکند بر عدم لزوم فحص مطلقا، صحیحه ابی مریم به یه معنا ظهور در لزوم فحص داره، به عبارت دیگر یکی صریحه یکی ظاهره، لذا ما روایت ابی مریم را حمل بر استحباب میکنیم اما روایت اشعری و بقیه روایات دلالت بر عدم لزوم داره، پس جمعش این میشه فحص لازم نیست، هرچند در جایی که زن متهم باشد فحص استحباب داره، البته اونم احتیاط مستحبه، نه اینکه رأساً بخوان حکم به استحباب بکنه. خب اون این در مستمسک جلد 14 صفحه 433. این چه که مرحوم آقای حکیم فرمودن یه وجه جمع مستقلی محسوب نمیشه، ولی عمده این است که اون راههایی که شهید ثانی بر اساس اون حمل کرده، بر اساس اون فتوا به استحباب فحص داده، میگه اونا به درد نمیخوره، پس راه همون جمع بین روایات. در بین این وجوهی که ذکر کردیم، بله اصلا به خاطر همین صحیح هست دیگه، بله لولا این صحیحه، خب اون روایات عرض به حضور شما چنین اقتضایی داشت. به علاوه ببینید ما قبلا هم گفتیم به طور کلی در مورد ادعای چنین زنی ولو در جایی که متهمه نباشه، ما اونجا به چند دلیل تمسک کردیم، یکی اصل بود، یکی روایات بود، یکی سیره بود، یکی اجماع بود، که ما روایات رو اجمالاً پذیرفتیم، اجماع را نپذیرفتیم، اصالت و سه هم درش خدشه شد، عمده روایات بود، بنابراین این که حالا در فرض اتهام هم به استناد اصل حالا یا عمومات ادله منظور باشه یا اصالت و عدم مانع، یا به استناد حمل و فعل المسلم علی الصحه بخوایم فحص را نسبت به زن متهمه مستحب بدانیم، این مشکله. بنابراین چون عمده دلیل بر عدم لزوم فحص در غیر فرض اتهام روایات بود و در مقابل حالا یه روایت از ابی مریم یا نهایتش اون روایتی که در جعفریات آمده بود که حالا اون سندن اشکال داشت، چون هر دو صحیح، دلالت هر دو خوبه، لذا باید بین اینها جمع بکنیم. جمعش همین نیست که قائلین به احتیاط استحبابی گفتن که روایت ابی مریم را با توجه به قرائن داخلی خود روایت حمل کنیم بر جایی که زن متهمه، و اون روایاتی که به نحو مطلق دلالت بر جواز می کنند یا عدم لزوم فحص، اون رو بگیم خب به طور کلی ظهور دارن در عدم لزوم فحص، منتها در یه جایی تعارض دارن در فرض اتهام، خب این رو هم ببریم. البته ظاهر روایت ابی مریم مطلقه بحثه، ولی از دلش مسئله تهمت، اونم به قول مرحوم آقای خویی تهمت نوعیه استفاده میشه. پس در این بحث حق همان است که امام رحمت الله علیه در متن تحریر فرمود: فالاحبت الاولا الفحص عن حالها. و اونچه مرحوم سید فرموده مبنی بر احتیاط وجوبی، این قابل قبول نیست. در ادامه امام رحمت الله علیه به یه فرضی یا فرعی اشاره کردند که به حسب ظاهر متفاوت با این بحثه، ولی یه مصداقی است از مسئله مورد بحث ما. ببینید تا حالا میگفتیم یه زنی میاد ادعا میکنه که من همسر ندارم، آیا ازدواج با او جایزه یا نه بدون اینکه فحص صورت بگیره؟ فرمودن بله، تنها اگر متهم باشد فحص احتیاطاً، اونم به نحو استحبابی انجام بشه. حالا اینجا در مورد زنی است که همسرش غایب شده، یه مدتی خبری ازش نیست. البته الان این امور کمتر اتفاق میفته، ولی در گذشته خیلی مرسوم بود. خب مردها گاهی سفر میرفتن، حالا یا برای تجارت یا کاری داشتن میرفتن، و یه وقت حادثه‌ای براشون پیش میامد، مشکلی پیدا میکردن، خب مریض میشدن، از دنیا میرفتن، خبری نبود. عرض بود شما وسائل مثل حالا نبود که توی کنج یک اتاق هم شخص ایمن نیست از این گوشی هایی که لحظه بعد این فیلمش در مثلا همه دنیا منتشر میشه. خب اون وقتا این خبرها نبود که این زیاد اتفاق میافتاد. این ممکنه الان بگیم چطور میشه مثلا قاب غیبتا منقطعه، یا در این مورد میگه خب اگر یک کسی غیبت کرد، یعنی مفقود شد، خبری از او نبود، معلوم هم نیست مرده یا زنده، حالا زنش اومد گفت من از راه قرائنی یا اخبار یک مخبری یقین کردم شوهرم از دنیا رفته. ببینید آیا تزویج با او جایزه یا نه؟ می‌فرماد بله، ولو این که گفته او موجب علم و یقین نشد. فمن غاب غیبتا که غیبتا منقطعه لم یعلم موته و حیاته، اگر یه غیبت منقطعی پیدا بکنن، غاب غیبتا منقطعه، یعنی به کلی قطع ارتباط میشه، هیچ اطلاعی از اون نیست، معلوم نیست زنده است یا مرده. فمن غاب غیبتا منقطعه لم یعلم موته و حیاته اذا ادعت زوجته وصول العلم لها بموته من الامارات والقرائن و اخبار المخبرین جاز تزویجها. اگر زوجه او ادعا کند من یقین پیدا کردم به موت زوج، حالا یا از راه امارات یا قرائن یا اخبار مخبرین، جاز تزویجها، ازدواج با او جایزه. و ان لم یحصل العلم به قولها، اگرچه قول اون زن مفید یقین نباشد، ولو اینکه یقین آور نباشه، همینقدر ظن به صدق او باشه یا به اعتبار دیگر احتمال صدق او باشه و از گفته اون زن انسان ولو علم پیدا نمی کنه، اما می تواند به حرفش اعتماد بکنه. خب اینجا چرا جاز تزویجها؟ دلیلش چیه؟ همون ادله‌ای که برای ادعای زن اون فرض قبلی مطرح کردیم، اونجا هم دقیقا همین ادله جریان پیدا میکنه. عمده ادله هم روایاته، هی المصدقه علا نفسها، این اطلاق داره، او تصدیق بشه. اون روایاتی که دلالت میکنه بر عدم لزوم فحص و جواز نکاح، اینجا همون اقتضا رو داره. خب اینجا مرحوم محقق عراقی یک حاشیه‌ای دارن، مرحوم فرمودن الا ان یعلم حالها ولا یکفی الظن بالعدم لانه لا یغنی من الحق شیئا. عروه جلد 5، این عروه های چاپ جامعه که با حواشی چاپ شد، حواشی 10 تن از مراجع، صفحه 621، رقم 6. این که میگه عرض به حضور شما، البته این مال اون فرض، این حاشیه محقق عراقی مال فرض اتهامه، ربطی به این مسئله نداره. این حالا اینو میخواستم بگم، فراموش کردم بگم. یه نکته ای حالا ایشون اشاره میکنه، محقق عراقی، عرض به حضور شما، اونم یه مطلب تقریبا روشنی است که میگه ممکنه زن بر اساس حدسیاتش یه وقت بگه من مثلا یقین پیدا کردم شوهرم از دنیا رفته، یعنی یه سری امور رو کنار هم میگذاره، به قول معروف اجتهاد میکنه، حدس میزنه، میگه آقا به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل من یقین پیدا کردم شوهرم از دنیا رفت. شنونده که این رو میشنوه میگه اینا که موجب یقین نمیشه، اون چه او بهش اعتماد کرده، حالا اون مخبر خیلی حرفاش پر و پایه نداره، یا اون قرائنی که مورد اتکا قرار گرفته، این قرائن مورد قبول نیست. به هر دلیل اگر زن بر اساس حدسیاتش که اون هم پایه و اساس محکمی ندارد حرفی رو بزنه و ادعا کند موت شوهرش را، اینجا حرفش مورد قبول نیست. خب این حالا مطلب قابل انکاری نیست به یه معنا، اینو باید بالاخره بهش توجه کرد. حالا این چون مال اون فرض قبلی بود، یعنی همون فرض اتهام، نه این غیبت. حالا به هر حال در جایی که این مرد غیبت بکند به این شکل، مثل بحث قبلی فحص لازم نیست و ازدواج با او جایز. این هم دیگه خیلی بحثی نداره. فقط این فرق نمی کنه با، نه این همون مسئله که اونجا گفتیم اینجا هست. آخرین مطلبی که امام میگن و مسئله 22 دیگه تمام میشه، میفرماد و یجوز للوکیل ان یجری العقد علیها اذا لم یعلم کذبها فی دعوى العلم ولکن الاحوط الترک خصوصا اذا کانت متهما. خب میگه حالا یه زنی که اومده چنین ادعایی کرده، گفته شوهر من مرده، از بین رفته، من یقین دارم به موتش، آیا وکیل هم میتواند اجرای صیغه عقد کنه؟ چون ما گفتیم ازدواج با این زن جایزه، آیا وکیل میتونه حالا که برای این مرد ازدواج جایزه بیاد صیغه عقد جاری بکنه. می‌فرماد و یجوز للوکیل، وکیل هم براش جائز است که عقد جاری بکنه به یه شرط، مادامی که یقین به دروغ بودن این ادعا نداره. یعنی یه وقتی این وکیل یقین داره این زن داره دروغ میگه، یعنی یا به تعبیر دیگر این وکیل میداند این زن که میگوید من یقین دارم و علم دارم به موت شوهرم، این داره دروغ میگه. اونجا نمیتونه وکیل اجراء صیغه عقد را به عهده بگیره. وکیل در صورتی میتواند عقد را جاری بکند که علم به کذب اون زن نداشته باشه. اینم خوب روشنه. مثلا اگر بداند یقینا اون درست میشه، این عقد باطله. اما با این حال، با این که برای وکیل ممنوع نیست میتواند عقد را جاری کند، احوط ترک است. دقت کنید، خصوصا اذا کانت متهمه، مخصوصا اگر اون زن متهم باشه. فرق کار وکیل با خود اون مردی که میخواد ازدواج کنه چیه؟ در مورد مردی که میخواد ازدواج کنه و زن هیچ اتهامی نداره، فرمودن تزدید جایزه. اما اگر زن متهم باشد، استحباب فحص داره. اما در مورد وکیل مطلقا میگن احتیاط مستحب آن است که این عقد رو جاری نکنه. چه متهم باشد چه نباشد، ولی اگر اون زن متهم باشد، مخصوصا در اونجا این احتیاط استحبابی ثابته. ولی منحصر به اونجا نیست، در فرض اتهام زن رو با یک تأکید بیشتری بیان میکنه. اینم عرض به حضور شما، دلیلش روشنه. خب اصل جواز وکالت، خب به استناد عمومات وکالت او هیچ محذور و منعی هم نداره. اما اینکه احوط ترک است، احتیاط استحبابی در ترک وکالت در چنین فرضی، این هم وجهش معلومه. برای اینکه در مورد روایاتی که نسبت به زن وجود داره، بالاخره احتیاطی، یعنی این روایاتی که خوندیم، احتیاط در اون یه امر مطلوب و پسندیده است. احتیاط فی کل حال حسنه، منتها اینجا بالاخره احتیاط حسن بیشتری داره به دلیل همون مسئله‌ای که اینجا وجود داره، که بالاخره احتمال خلافش هست. مسئله دماء و فروج هم بالاخره باید بیشتر در موردش مراقبت بشه. هزا تمام الکلام در مسئله 22. ان شاء الله فردا مسئله 23 رو شروع کنیم.